بخش 22.
سوال بعدی. اکثر مردم دین و ایمانشان تقلیدی است، یعنی پدر و مادرشان عقیده‌ای داشتند و به آنها آموختند و آنها نیز چشم و گوش بسته قبول کردند. در بسیاری از آیات قرآن دین تقلیدی مورد نکوهش قرار گرفته. مائده آیه 104، بقره آیه 170، دوباره مائده آیه 103. این دین و عقیده چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ اینطور افراد در مقابل دشمنان چطور میخواهند از عقاید خود دفاع کنند؟ آیا اسلام و قرآن این نوع اعتقاد به دین را تایید میکند؟ چرا در اسلام باب نشده که هر کسی با دلیل اعتقادات را فرا بگیرد، نه از روی تعصب و تقلید؟
خلق را تقلیدشان برباد داد.
محمد آقا بخون.
ایمان دو جور است. یک جور ایمان مقلدانه، متعصبانه، چون پدران و بزرگتران باور کرده بودند ما هم باور کردیم، چون در کتاب ما، در حوزه دین ما این جور میگویند ما هم این جور میگوییم، ولی تو دلیل بیاوری بی خود آوردی، حرف تو را قبول نمی کنیم. این یک نوع ایمان است. اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب. دو جور است. یا از روی تقلید است، مثل عامه مردم. از نوع مردم اگر بپرسی آقا از کجا گفتی که پیغمبر اسلام حق است، هیچ نمی دانند. چون پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم کوچه و بازار معمولا می گویند پیغمبر حق است، این هم می گوید پیغمبر حق است. ایمان هم دارد آن، یعنی واقعا باورش آمده که پیغمبر حق است، اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم بسته به دست آمده است. مثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه، که بعضی ها حاضرند علیاذ بالله به پیغمبرهای دیگر بی احترامی کنند برای خاطر دلخوشی پیغمبر ما. خیال می کنند در ملکوت اعلا هم میان پیغمبران تناقض هست. موسی کی بوده بابا؟ پیغمبر ما. و متاسفانه این مخصوص طبقه ناآگاه نیست. گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات بیشتری از آنها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند، بیشتر درک کرده باشند، از این گونه اشتباهات به چشم می‌خورد که نمونه‌هایش را گاهی گوشه و کنار دیده‌ایم و لزومی ندارد که بازگو کنیم. این را می‌گویند متعصبانه. چون دین اسلام چنین می‌گوید این درست است، و چون ادیان دیگر میگویند غلط است. چون فلان عمل را ما مسلمان ها انجام میدهیم این درست است، چون دیگران فلان عمل دیگر را انجام میدهند این غلط است. یک ایمانی دارد، اما این ایمان متکی به دلیل نیست، فقط از روی تعصب است. و تعصب میدانید یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس نه از روی منطق. این را میگویند تعصب. این ایمان مقلدانه و متعصبانه است. باید برای توجه شما دوستان عرض کنم آن ایمانی که در اسلام ارزش دارد ایمان مقلدانه و متعصبانه نیست. یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی ندارد. دلیل می‌خواهید؟ از ده‌ها دلیل یکی را بگویم، و آن یک دلیل این است که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش هم به آسانی کسب خود ایمان تقلیدی آسان است. همونطور که بچه بدون هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچ گونه تلاشی از پدر و مادر یا از اولیای مدرسه اش یک ایمانی را مفت گرفت، به همین صورت هم دزدان ایمان این ایمان را از او مفت می گیرند. و نایان وقتی نگاه میکنی یک نسل بی ایمان، ایمانها همه غارت زده، از بین رفته، ایمانها همه پوچ شده، در مقابل شعله مادیت ایمانها مثل برفی در چله تابستان آب شده و به زمین فرو رفته. چه کسی را دارم میگویم؟ خیلی عادی و معمولی است که بگویم نسل جوان، لکن باید عرض کنم که من نمیگویم آن نسل بی ایمان نسل جوان است، برای خاطر این که باز اگر شکوفه‌های ایمان را ما داریم از گوشه و کنار به صورت جلوه‌ای مشاهده می‌کنیم، در نسل جوان داریم مشاهده می‌کنیم. باز مرحبا به نسل جوان که دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نه خیر، بنده نسل قبل از جوان را می‌خواهم بگویم. این نسل قبل از جوان اجتماع ما اینهایی که به یک چیزهایی به صورت یک ایمانهای کوری عقیده دارند، البته که به مجلس روزخانی می رود، البته که به نماز جماعت اگر پا بدهد می رود، اما چون از روی منطق نیست، چون از روی آگاهی و شعور و درک نیست، خیلی آسان حاضر است مسجد را هم به آتش بکشد، امام حسین را هم پامال کند و برای آن چیزی که برایش ارزش واقعی دارد همه اینها را فدا کند. کما این که می کنند، کما این که میبینیم میکنند. و امروز ما یکی از بدبختی هایمان مواجهه با نسل قبل از جوان است. آنهایی که از آگاهی ها و روشنبینی های خاص نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن ایمان عمیق راسخ مسون مانده از آسیب زمان دو نسل قبل هم متاسفانه محروم ماندند. نه آن درک و شعور و آگاهی هست که بتواند در سایه آن درک یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاورد و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت و رفاه و آسودگی را بزند، و نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی مستحکمی مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش را در صندوق خانه اقلن حفظ کند، ولو همان ایمان مقلدانه را. آخر در 100 سال قبل این همه راهزن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. آن روز هنوز دست‌های دشمن، آن انگشت‌های خائن در داخل پیکر جامعه ما آنچنان راه نیافته بودند. هنوز نقشه‌ها به این نتیجه نرسیده بود که باید ایمان مذهبی اصیل مردم را از آنها گرفت تا بتوان هر بلایی سرشان آورد. اینها بد شد. این نسل ما قبل جوان، این نسلی که امروز جوان نیست و جوان دیروزه است، امروز در معرض یک سیل بنیانکن ایمان و عقیده قرار دارد و در مقابل این سیل یک ایمان مستحکمی هم اقلا ندارد. خوشا به حال آن کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب می کنند. سیل می آید، درخت های تناور را می برد، اما آن گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیف است اما دو برابر خود ریشه اش زیر زمین است، او همچنان سالم میماند. او میماند. آنچه که از بنیان است زائل شدنی نیست با این حرف ها. به هر صورت این یک حقیقت و یک نکته مسلم است در اسلام. برادران، ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فعلا کتاب نخواند، در کوچه بازار راه نرود، با فلان کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند. این ایمان متاسفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم است که آنچنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود. درباره عمار یاسر آیه قرآن می‌گوید: اگر زیر شکنجه برای خاطر آن که دشمن را از خود لحظه‌ای منصرف کنی یک جمله گفتی، بگو ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلبت زائل بشود. آن ایمانی که خباب ابن عرت دارد، آهن را داغ می کنند، به گردنش می چسبانند. شوخی نیست، آهن گداخته را به بدنش نزدیک می کردند و به پوست بدنش می چسبانیدند. این به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش دست بر نمی داشت. ایمان این است. ایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی فکر، با محاسبه های صحیح وقتی که انجام گرفت، آن وقت لازم نیست ما این ایمان را در پارچه و در کهنه و در صندوقچه و در صندوق خانه بگذاریم که مبادا سرما و گرما و گرد و خاک و غبار و این چیزها به آن آسیبی برساند. آسیبی به آن نمی رسد. این ایمان های ناشعورانه است که آدم مدام دل دل می کند، دغدغه دارد، مبادا مبادا مبادا. اگر بخواهیم ایمان‌ها استوار باشد، اگر بخواهیم ایمان‌ها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان آگاهانه باشد، باید دائما آگاهی بدهیم به آن کسانی که می‌خواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینها واهمه نکنیم. از چشم و گوش بسته ماندن اینها لذت نبریم. راهش این است تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دلها و فکرها به وجود بیاید و با آن آگاهی یک ایمان صحیح مستحکم، یک بتونارمه در دل او بنا بشود، آن وقت با توپ شرپنل هم به قول جوانهای قدیمی زائل شدنی نیست. اسلام میگوید ایمان آگاهانه باشد. این آیاتی که در آخر سوره آل عمران است ایمان آگاهانه را به ما معرفی میکند. ان فی خلق السماوات والارض، اینها مقدمه است. ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار، آمد و رفت شب و روز، لآیات، همانا نشانه هایی است برای گیج ها، برای بیهوش ها، برای آنان که نمی اندیشند ابدا. لأول الالباب، برای خردمندان. خردمند آن که دارای خرد و نیروی فهمیدن است و او همه مردمند، در صورتی که فکر و هوششان را به کار بیندازند. و الا خردمندها از اول ولادت با یک آرم مخصوصی جدا نشدند که بگوییم ما جز آنها نبودیم و خردمند نمیتوانیم بشویم و خردمندان چنین و چنانند. نه، خردمند یعنی همه ما مردم با 3 میلیارد انسان دیگر که در دنیا هستند. البته اون موقع به نظرم 3 میلیارد بوده که آقا اینجوری فرمودن. همه خردمندند، به شرط آن که این نیروی خرد را که در آنها هست یک خورده به کار بیندازند. این ماشین را اگر پول دادید خریدید، در خانه گذاشتید، بازش نکردید، از آن کار نکشیدید، بعد از مدتی بگذرد سراغش بروید، میبینید کارآمدی ندارد، کارایی ندارد، زنگ زده است. اگر زنگ زده هم نباشد رو و روان نیست. تقصیر ماشین نبود، تقصیر تویی بود که به کارش نزدی. اولی الالباب یعنی آنها که نیروی فکر و اندیشه و خرد را به کار میزنند تا خردمند شوند. چه کسانی اند اولی الالباب؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. وقتی که اولی الالباب را میخواهد بگوید، خردمندان را میخواهد بگوید و میخواهد معرفی بکند، اگر مردم معمولی بخواهند معرفی کنند، میگویند خردمندان کسی است که در همه امور زندگیش پیش رو است. در هیچ کار سرش کلاه نمی رود. در کاسبی ها، در پلیتیک ها، در سیاست بازی ها، در معارضه ها و مقابله های با حریف ها، همه جا دست او روی دست حریف است. قرآن چون هیچ یک از این بازیگری ها را قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان اتصال و ارتباط با خدا می داند، خردمند را به این صورت معرفی می کند. خردمند از نظر قرآن آن کسی است که این عالی ترین ارزش ها را بیش از همه چیز و همه کس مورد نظر داشته باشد. الذین یذکرون الله، آن کسانی اند خردمندان که یاد می کنند خدا را. قیامن، در حال ایستاده، و قعودن، در حال نشسته، و علی جنوبهم، در حال به یک پهلو افتاده، یعنی در همه حال، در همه حال به یاد خدایند. اما این به یاد خدا بودن به معنای یک حالت عرفانی خلسا میز درویش مآبانه نیست که بعضی دلشان خوش باشد که خیلی خوب، ما هم همیشه به یاد خداییم، همیشه هو میزنیم. نه، به یاد خدا بودن فعال، به یاد خدا بودنی که عملی محسوب میشود. چطور مگر؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و میاندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین، در حال تفکرند. ببینید، اولی الالباب، خردمندان آن کسانی اند که در حال تفکر باشند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد که این تفکر اندیشمندی را انجام میدهند، به زبان دل و زبان ظاهر چنین میگویند: ربنا، پروردگار ما، ما خلقت هذا باطلا سبحانک، این را به بیهوده نیافریده ای، منزهی تو از این کار که به بیهوده بیافرینی. یعنی مهمترین و اساسی ترین نقطه یک ایدئولوژی. هر ایدئولوژی زندگی ساز نقطه اساسیش این است که من اینجا برای کاری هستم. اگر معتقد به خداست، میگوید مرا برای کاری آوردند. اگر معتقد به خدا نیست، میگوید من به هر حال کاری دارم اینجا. ببینید، اساسی ترین نقاط یک فلسفه فکری که الهام بخش یک زندگی فردی و اجتماعی بشود همین است: ربنا ما خلقت هازا باطلا. الهی است، معتقد به خداست، لذا میگوید پروردگار ما، تو این آسمان و زمین را، این همه قوقا را به بیهوده و پوچی نیافریده ای. سبحانک، تو از این منزه و پیراسته ای که کار بیهوده بکنی. پس من مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را بپیمایم، پس من در مقابل این نظم عجیب و شگفت‌آور یک نقطه‌ای هستم و برای کاری. در این نظم عجیب یک جایی هم من دارم که اگر آنجا را به صورت درست و صحیح، آن عمل را به صورت آنچنانی که تو خواسته ای انجام ندهم، این نظم را خراب کردم. سبحانک فقنا عذاب النار. پس ما را از شکنجه آتش محفوظ و مسون بدار، آتش قیامت. با وجود این که واقعیتی است، سمبل آتش قهر و خشم و انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست. باید دقت کنید، اینها همه مقدمه است. مقدمه است برای اینکه ایمان آگاهانه را از توی این آیات درست لمس کنیم. باید تا حالا خود دوستان توجه پیدا کرده باشید که چگونه آگاهی از این آیات متساعد می شود، برمی خیزد. اما حالا دقت کنید، ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. پروردگار ما، آن کسی را که تو به آتش وارد کنی رسوا و خار و زبون کردی، و ستمگران را که تو داخل آتش کردی هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه از دستی غیب به هیچ صورت. یعنی آن کسانی که در راه ظلم و ستم، در راه کفر و نفاق، در راه باطل حرکت می کنند، محکوم به زوال و نیستی اند. هیچ چیزی در این عالم آنها را حمایت نمی کند. خب، ربنا، این خردمندان باهوش، این اولی الالباب، این متفکران در آسمان و زمین، این کسانی که فهمیدند که در این جهان به بیهوده نیامده اند و این جهان به بیهوده آفریده نشده است، ادامه سخن می دهند. می رسیم اینجا به ایمان. می گویند ربنا، ای پروردگار ما، اننا سمعنا، ما شنیده ایم و فهمیده ایم، با گوش تن و با گوش دل. منادیان، منادی و غریو‌دهی را که ینادی لل ایمان، برای ایمان ندا می کرد، صلای ایمان می داد، ان آمنو به رب بکم، می گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید. آن وقت ما ایمان آوردیم. چجور ایمانی آوردند اینها؟ یک نفر گفته ایمان بیاورید، ایمان آوردند؟ نه، اینها همان اولی الالبابند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به ظاهر پیغمبری باشد، اما در باطن پیامبر عقل و تفکر و بینش آنهاست که آنها را به سوی ایمان خدا فرا می‌خواند و دعوت می‌کند. پس منادی به آنها گفته ایمان بیاورید، آنها از روی بینش، از روی درک، از روی شعور و آگاهی کامل ایمان آوردند. اینجور ایمانی در اسلام مطلوب است، ایمان آگاهانه. این هم مطلب دوم. یک مطلب سومی هم هست که آن را خیلی مختصر عرض میکنم، چون یک مقداری از وقت اول جلسه من گرفته شد متاسفانه. مطلب سوم این است که چون ایمان آگاهانه از نظر اسلام مطلوب است، چون که خدای متعال ایمان ناآگاهانه را قبول ندارد و ارج و ارزشی برایش قائل نیست، لذا چندین جای قرآن ایمانهای کورکورانه، مقلدانه، متعصبانه که غالبا هم اینجور ایمانها آدم را با مغز به زمین میکوبند، این چنین ایمانهایی را با شدت توبیخ میکند. صحبت از کافران و مرتجعان است، و چون به آنان گفته شود که بیایید به سوی آنچه خدا فرستاده است، خب بیایید نزدیک بفهمید دیگر، بیایید گوش کنید ببینید چه میگوید پیغمبر، حرفی دارد پیغمبر. جوابشان چیست؟ به جای این که بیایند، به جای این که فکر کنند، به جای این که سعی کنند تا بفهمند و راهشان را انتخاب بکنند، راه و رسمی که پدران خود را بران یافتیم ما را بس. ما دنبال این حرفهای تازه نمی رویم. کافر به گفته یکی از محققین کفار در قرآن همه جا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنها و عصرها. همه جا پیغمبر روشن فکر زمان است، حرف نو دارد، راه نو دارد، به سوی نو دعوت می کند. اما کافران و مخالفان، متعصبان و مقلدان و متحجران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمی پسندند و نمی پذیرند. حرفشان هم این است که ره چنان رو که ره روان رفتند. ما پدر مادرهای من را اینجور ندیدیم. ما پدرهای من را جور دیگری دیدیم. می خواهیم همان جور بفهمیم، همان جور عمل کنیم. آن وقت قرآن در جواب چه میگوید؟ اینها کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که هرچند پدرانشان نیز چیزی نمیدانستند و راه نمییافتند.
ماما جان ممنون. وقتی میخونی آدم میفهمه دقیقاً مطلب چی بوده. انگار که با حال و حس خود سخنران گفته میشه. خسته نباشی واقعا.
خیلی خوب. حالا هی از شوهر تعریف نمیخواد بکنی. البته که خوب خوندن، ما هم لذت بردیم.
متشکر. خب اینجا جلسه سوم هم تموم شد، بعد دیگه میریم سراغ جلسه چهارم.
جلسه بعدی رو مهمون ما باشید تو باغ. خیلی باصفاست. نهار در خدمتتون هستیم با چشمنداز زیبا. منم انشالله حالم خوب شده، همونجا گزارش حالمو به خانم دکتر میدم.
بگو ایشالله.
مزاحم نمیشیم.
نه مزاحمتی نیست، میرسیم خدمتشون.
دکتر
منم مثل شما رک و سری و صادقم.
احسنت به شما.
حالا باشه یه وقت دیگه.
خانم عاقل رو حرف شوهرش حرف نمیزنه، حتی اگر پزشک باشه. ما منتظریم. آدرسم این جوونا بلدن.